تصور کن خسته از سر کار رسیدی خونه، روی مبل ولو میشی و قبل از اینکه حتی دستت به کنترل تلویزیون برسه یا اصلا دکمه ای رو فشار بدی، تلویزیون صدات رو میشناسه.
همون لحظه نور سفر رو با نور اتاق تنظیم میکنه.
دقیقاً صدای اسپیکرها رو برای همون نقطه‌ای که تو نشستی کالیبره میکنه و دقیقاً همون سریالی رو که دیشب نصف ول کردی میاره روی صفحه، بدون هیچ منویی، بدون هیچ جستجویی. خب سلام و خوش اومدی به یک بررسی عمیق دیگه تو سایبرکست، جایی که ما دل و روده جدیدترین مقالات مجله سایبر لایف رو بیرون میکشیم تا ببینیم تو دنیای تکنولوژی چه خبره.
آره، امروز سه شنبه 14 مرداد 1405 یا همون 4 آگست 2026 و قراره در مورد چیزی حرف بزنیم که دیگه فقط یه جعبه جادویی نیست.
واقعا نیست. شما هم احتمالاً متوجه شدید که این روزا تلویزیون‌ها از یک صفحه نمایش ساده تبدیل شدن به یه جورایی یک قول پردازشی. وقتی داشتم منابع امروز رو بررسی می‌کردم، برام روشن شد که لاین‌آپ 2026 LG بیشتر شبیه رونمایی از کامپیوترهای هوشمند یا حتی ماشینای مسابقه‌ایه تا یک نمایشگر.
100% از اون هیولای 115 اینچی بگیر تا بازگشت پنل‌های فوق باریک بی‌سیم و البته ورود هوش مصنوعی‌هایی مثل جمینای و کوپایلت به قلب خونه‌های ما.
خب پس بیا از همینجا شروع کنیم. قبل از اینکه بخوایم در مورد کیفیت تصویر و پیکسل‌ها حرف بزنیم، باید مغز متفکر این پنل‌ها رو بشناسیم. چون LG امسال زمین بازی رو کلاً عوض کرده و تمرکزش رو از سخت افزار برده روی نرم افزار. بیا از این ادعای موتور هوش مصنوعی دوگانه شروع کنیم. این چه فرقی با پردازنده های پارسال داره؟
ببین، تفاوتش دقیقاً مثل فرق کار کردن یک کارگر ساده با یک تیم هماهنگ از متخصص هاست. اگر بخوایم کالبد شکافیش کنیم، نقطه شروعمون اون پردازنده پرچمدار آلفا 11 نسل 3 هست. تو نسلای قبلی پردازش به صورت خطی بود.
یعنی پشت سر هم انجام می شد؟
آره، دقیقاً. یعنی پردازنده اول می اومد لبه‌های تصویر رو پیدا می کرد، وضوح یا همون شارپنس رو بالا می برد. وقتی این تموم می شد، تازه می رفت سراغ اصلاح رنگ و بافت.
خب این که باعث میشه تصویر یه حالت پلاستیکی و مصنوعی بگیره. انگار یه نقاش اول دور یه طرح رو با ماژیک بکشه، بعد تازه توش رو رنگ کنه.
آفرین، دقیقاً همون حالت بیش از حد پردازش شده یا اصطلاحاً اوور پروسس به وجود می اومد. ولی کاری که این موتور دوگانه LG می کنه اینه که روند رو موازی کرده. یعنی یک بخش از هوش مصنوعی روی لبه ها کار میکنه
و همزمان اون یکی بخش داره رنگ و بافت رو درست میکنه.
بله، در لحظه همزمان این دوتا موتور دائما با هم در ارتباطن. نتیجهش اینه که بافت پوست بازیگر یا جزئیات لباسش توی فیلم قدیمی خیلی طبیعی تر میشه، چون شارپنس و رنگ دارن با هم هارمونی پیدا میکنن، یکی فدای اون یکی نمیشه.
خیلی جالبه، ولی این فقط بخش تصویرشه دیگه، درسته؟ LG روی سیستم عامل هم خیلی مانور داده.
اوه، سیستم عامل WebOS 26 یه اتفاق خیلی بزرگ توش افتاده. ادغام همزمان گوگل جمنای و مایکروسافت کوپایلت.
واو، هر دوتاشون با هم؟
آره، با قابلیتی به اسم سرچ چندگانه هوش مصنوعی. وقتی تو یه سوال پیچیده از تلویزیون میپرسی، خود دستگاه تصمیم میگیره که الان جمنای جواب بهتری میده یا کوپایلت. دیگه تلویزیون فقط یه گیرنده نیست، یه دستیار تعاملیه.
خب ببین، من اینجا میخوام یه ذره با این قضیه مخالفت کنم. وقتی گزارش ها رو میخوندم، اینا روی کاغذ خیلی سایبرپانکی و خفن به نظر میرسه. همون تشخیص صدا یا اون قابلیتی که گفتی بر اساس سلیقه‌ام محتوا پیشنهاد میده.
آره، هوش مصنوعی کانسیرژ.
آره همون. ولی بیا تو دنیای واقعی. من خسته و کوفته ساعت 8 شب میام خونه، فقط میخوام نتفلیکس پلی کنم، ذهنم رو خاموش کنم. واقعا به یک چتبات تو تلویزیونم نیاز دارم؟
میفهمم چی میگی. حس میکنی اضافیه.
دقیقاً. حس میکنم اینا یه سری آپشن تبلیغاتیه. انگار یه پیشخدمت استخدام کردی که به جای اینکه فقط در رو باز کنه، گیر میده که امروز چی بپوشی. یه خورده مزاحم نیست این حجم از هوشمندی؟
نگرانیت کاملا بجاست و این همون مرز باریک بین تکنولوژی مفید و مزاحمه. ولی بیا یه سناریوی دیگه رو بررسی کنیم. تو همون ساعت 8 شب که خسته ای فیلم رو پلی میکنی و میبینی صدا با تصویر سینک نیست.
وای، بدترین اتفاق ممکن.
یا اصلا وایفای ارور میده. تو حالت عادی باید با اعصاب خرد بری تو منوهای تو در تو دنبال تنظیمات تأخیر صدا بگردی. اما کارکرد اصلی این چتبات اینه که پیش داستانه عمل میکنه. یعنی قبل از اینکه تو بری تو منو خودش میاد رو صفحه میگه متوجه شدم DNS مشکل داره. درستش کنم. تو فقط میگی بله.
آها، پس بیشتر شبیه یه تکنیسیان نامرئیه تا یه هم صحبت. اینجوری منطقی تره. استکاک رسیدن به محتوا رو کم میکنه. ولی یه مسئله خیلی مهم این وسط هست. حریم خصوصی.
آخ گفتی. پاشنه آشیل همه این دستگاه‌های هوشمند.
دقیقاً. برای اینکه تلویزیون صدای من رو تشخیص بده، یعنی دائما داره گوش میده. داره رفتارم رو مانیتور میکنه تا پیش بینی کنه. این ترسناک نیست.
LG هم دقیقاً میدونست که این بزرگترین دغدغه است. برای همین سیستمی رو معرفی کرده به اسم LG Shield. که اتفاقا تو نمایشگاه CES جایزه نوآوری هم برد. داستان اینه که پردازش‌های تشخیص صدا تو فضاهای ابری عمومی انجام نمیشه.
یعنی روی سرورهای LG نمیره؟
نه. سیستم LG Shield یه لایه رمزنگاریه که داده‌های رفتاری تو رو کپسوله می‌کنه و به صورت محلی یا لوکال روی خود پردازنده تلویزیون نگه می‌داره. یعنی قرار نیست اطلاعات لحن صدای تو یا فیلم‌هایی که می‌بینی به شرکت‌های تبلیغاتی فروخته بشه.
خب اگر واقعا پردازش محلی باشه میشه یه نفس راحت کشید. بسیار خب، بیا از مغز و نرم افزار فاصله بگیریم و بریم سراغ عضله‌های اصلی. LG سال هاست که پادشاه بلا منازع بازار اولد هاست، ولی امسال با تکنولوژی تندم اولد یه جهش بزرگ داشتن. این تندم که این روزها خیلی هم ترند شده، دقیقا مکانیزمش چیه؟
برای درک تندم اول باید بدونیم نقطه ضعف اولدهای معمولی چیه. تو اولدهای رایج ما یه لایه مواد ارگانیک داریم که با رسیدن برق بهشون نور تولید میکنن. مشکل اینه که برای تصویر خیلی روشن باید برق بیشتری بدی.
و برق بیشتر یعنی حرارت بیشتر.
دقیقاً. و حرارت قاتل مواد ارگانیکه و باعث همون سوختگی پیکسل یا برن این میشه. کاری که LG تو نسل دوم تندم اولد کرده اینه که لایه‌های ساطع کننده نور رو روی هم انباشته کرده.
یعنی به جای یک لایه دو تا لایه دارن نور میدن. خب اینجوری که بازم حرارت تولید میشه.
نه ببین، فرض کن میخوای یه وزنه 100 کیلویی رو بلند کنی. تنهایی بلند کنی به کمرت فشار میاد.
آها، اما اگه دو نفر با هم بلند کنن هر کدوم فقط 50 کیلو رو تحمل میکنن.
دقیقاً زدی به هدف. پردازنده جریان برق رو بین دو لایه تقسیم میکنه. یعنی هر لایه با نصف ظرفیتش کار میکنه. حرارت میاد پایین، طول عمر میره بالا و خطر سوختگی پیکسل عملاً به صفر میرسه. حالا LG از این حاشیه امنیت استفاده کرده و روشنایی رو وحشتناک برده بالا.
چقدر بالا؟
پرچمدار امسالشون یعنی سری G6 20% روشنتر از مدل پارساله و اینجاش عجیبه 3.9 برابر روشنتر از سری B6 اقتصادیه.
واو، نزدیک 4 برابر.
آره، وقتی اینو با پوشش ضد انعکاس جدیدشون ترکیب میکنی حتی اگه نور مستقیم آفتاب تو حال خونت باشه بازم تصویر با یه مشکی عمیق و کنتراست بالا بهت میده.
اون مثال وزنه بردارید واقعا قضیه رو روشن کرد. راستی تو منابع خوندم که سری والپیپر هم برگشته. ضخامتش رو دیدم مغزم سود کشید. 9.9 میلیمتر.
کمتر از 1 سانتی متر ضخامت برای یه نمایشگر غول پیکر. این واقعا یه شاهکار مهندسیه.
ولی چطور ممکنه؟ پورتا و پردازنده پس کجا رفتن؟
راز اصلیش تو اون باکس وایرلس یا اصطلاحاً زیرو کانکت باکس است. تمام پورتای HDMI و قطعات پردازشی توی جعبه جداست که میذاریش یه گوشه اتاق. این جعبه تصویر 4K رو کاملاً بی‌سیم میفرسته برای تلویزیونی که مثل کاغذ چسبیده به دیوار.
ولی انتقال تصویر 4K فشرده نشده
با اون رفرش ریت بالا با وایفای معمولی که شدنی نیست. تأخیرش وحشتناکه.
درسته، وایفای جواب نمیده. LG از امواج فرکانس بالا یا میلیمتر ویو استفاده کرده. این امواج میتونن گیگابیت ها دیتا رو تو کسری از ثانیه مخابره کنن. فقط یه محدودیت داره. اونم اینه که باید دید مستقیم بین جعبه و تلویزیون باشه.
یعنی نباید مبل یا گلدونه بزرگی وسطشون باشه.
ولی خب میارزه، در عوض از شر اون کابکشیای زشت راحت میشیم. اما بذار یه ترمز دستی اینجا بکشم. تا الان همه چیز در مورد اولد ها رویایی بود، ولی تو لیست مشخصات سری 36 یه تناقض عجیب دیدم.
میدونم میخوای چی بگی، همون بحث پنل های تندم. دقیقاً سری 30 همشون نقطه تعادل بازار بوده، یعنی پرفروشترین مدل. اما امسال LG اومده پنل تندم رو تو سری 30 فقط برای سایزهای 77 و 83 اینچ گذاشته. اسمش هم گذاشته C6H.
بله، و سایزهای 55 و 65 اینچ همون پنل نسل قبل رو دارن.
خب چرا؟ آیا این برای خریداری که تو خونش جایی بیشتر از 65 اینچ نداره ولی بهترین کیفیت رو میخواد، یه جور ناامیدی و حتی توهین نیست؟
خیلی از تحلیلگرا هم همین انتقاد رو کردن. حق با توه، ولی از زاویه هزینه های ساخت که نگاه کنیم منطقیه. تولید پنل چند لایه تندم به شدت گرون و زمانبره. اگه LG میخواست اینو روی سایزهای پرفروشی مثل 55 و 65 بذاره، قیمتشون اونقدر بالا میرفت که میرسید به سری G.
آهان، یعنی محصولات خودشون با هم رقابت میکردن.
دقیقاً، تو مارکتینگ بهش میگن آدمخواری یا کنیبالیزیشن. LG خواسته قیمت پایه سری 30 رو برای مردم عادی قابل دسترس نگه داره. البته برای اینکه خریدار ناامید نشه، همون پردازنده قدرتمند آلفا 11 رو روی مدل‌های 65 هم گذاشته تا با نرم افزار یکم جبران بشه.
پس این یه بازی حساب شده برای مدیریت قیمت، هرچند برای کاربر حرفه‌ای یکم رو اعصابه. خب بیا مسیر رو عوض کنیم، بریم سراغ سورپرایز اصلی LG. ما میدونیم اولد ها تو ابعاد بالای 100 اینچ خیلی گرون در میان. LG برای رقابت با سامسونگ و سونی تو سایزهای بزرگ یه پاتک سنگین زده با فناوری مینی LED RGB. بیا اینو دقیق کالبد شکافی کنیم. خیلی ها اینو با میکرو LED سامسونگ اشتباه میگیرن.
بله، یه اشتباه خیلی رایجه. ببین، میکرو LED سامسونگ پیکسلاش خودشون نور تولید میکنن، مثل اولد، ولی خیلی گرونترن. چیزی که LG تو مدل جدیدش استفاده کرده یه پنل LCDه که یه سیستم نور پس زمینه به شدت پیشرفته داره.
پس هنوز بکلایت داره.
آره، ولی چه بکلایتی. تو تلویزیونای مینی LED معمولی نور پس زمینه رنگش سفیده. این نور سفید برای اینکه بشه تصویر باید از یه فیلتر رنگی عبور کنه. فیلتر چیکار میکنه؟ میاد نورای اضافی رو مسدود میکنه تا مثلا فقط قرمز رد بشه.
یعنی ما کلی برق مصرف میکنیم، نور سفید تولید کنیم، بعد بخش بزرگش رو دور میریزیم تا یه رنگ خاص بسازیم. این که خیلی ناکار آمده.
دقیقاً یک اتلاف انرژی بزرگه. کاری که LG کرده اینه که اون فیلتر رنگی رو کلن حذف کرده. به جاش از هزاران LED بسیار ریز استفاده کرده که خودشون مستقیماً نورهای قرمز، سبز و آبی تولید میکنن. وقتی پردازنده قرمز میخواد فقط LED قرمز روشن میشه. هیچ نوری مسدود نمیشه.
اوه، پس به جای اینکه یه تلق قرمز بندازیم روی یه چراغ قوه سفید، داریم مستقیماً از یه لیزر قرمز استفاده میکنیم. معلومه که اینجوری نور خالص‌تر و روشن‌تری داریم. به خاطر همینه که تاییدیه 100% گستره رنگی گرفتن؟
بله. این یعنی این تلویزیون میتونه تمام رنگ‌هایی که چشم انسان در طبیعت می‌بینه رو باز تولید کنه بدون هیچ محدودیتی. دقیقاً همون چیزی که کارگردان تو هالیوود تدوین کرده. و نکته جالبش اینه که LG پردازنده آلفا 11 رو که مخصوص اولدها بود برای اولین بار آورده روی این مدل.
یعنی خودشون هم قبول دارن که این یه پرچم داره، نه یه محصول درجه دو. شنیدم یه مدل 115 اینچی هم زدن با قیمت 13,000 دلار.
بله، قشنگ برای سینماهای خانگی فوق لوکس، برای کسایی که یه دیوار بزرگ دارن و نور محیطشون زیاده.
خب این یه سوال مهم تو ذهن من ایجاد میکنه. اگه این مینی LED RGB انقدر خوبه، مشکل سوختگی پیکسل نداره، روشناییش بالاست و تا 115 اینچ هم میره، آیا کم کم داریم به پایان دوران پادشاهی اولد نزدیک میشیم؟
این بحث الان تو محافل مهندسی خیلی داغه، ولی نه، من معتقد نیستم اولد تموم شده. بازار داره به یه دوپارگی یا تقسیم منطقی میرسه. ببین، این تکنولوژی هر چقدر هم خوب باشه، باز هم بکلایت داره. تو تولید مشکی مطلق هیچ وقت به پای اولد نمیرسه.
چون تو اولد هر پیکسل کلن خاموش میشه.
دقیقاً. پس برای اتاق تاریک، برای گیم و فیلم علمی تخیلی اولد همچنان پادشاهه. ولی برای حال پرنور و تماشای فوتبال وسط روز توی صفحه 100 اینچی قطعاً آینده دست مینی الیدی هاست. الجی هم خواسته هر دوتا تاج رو داشته باشه.
خیلی منطقیه. خب تا اینجا سخت افزار و نرم افزار رو شخم زدیم. اما این هیوله ها تو دنیای واقعی واسه گیمرها چه آشی پختن؟ دیدم رفرش ریت متلیر تا 165 هرتز روی 4K تایید شده که عدد دیوانه واریه. ولی چیزی که چشممو گرفت اون تکنولوژی تأخیر فوق پایین بلوتوث برای دستای بازی بود.
آره، این دقیقا همون چیزیه که تلویزیون رو از یه مانیتور تبدیل میکنه به یک کنسول مستقل. تو کانسپت کلود گیمینگ یا همون بازی ابری، بازی روی سرور اجرا میشه و تصویرش برات استریم میشه. اینجا معمولا مشکل سرعت اینترنت نیست. مشکل همون اتصال بلوتوث دسته به تلویزیونه.
آخ، من خودم اینو حس کردم. با بلوتوث وصل میشی، دکمه پرش رو میزنی، نیم ثانیه بعد کاراکتر پره. تو بازی شوتر که یعنی همون لحظه مردی.
دقیقاً، چون پروتکل استاندارد بلوتوث برای انتقال موزیک ساخته شده، نه دستورات میلی ثانیه‌ای. کاری که LG با این تکنولوژی جدیدش کرده دور زدن این محدودیت هاست. اونا نرخ نمونه برداری رو به شدت بردن بالا. تأخیر رسیده به زیر 3 میلی ثانیه.
زیر 3 میلی ثانیه؟
بله. وقتی اینو با اون پنل 165 هرتزی ترکیب کنی، عملاً هیچ فرقی با بازی کردن روی یه کامپیوتر قدرتمند محلی نداره.
اینجا داستان خیلی جذاب میشه. تلویزیون که خودش پردازنده قوی داره، اینترنت فیبر نوری هم که داره همه گیر میشه، تأخیر دسته هم که صفر شده، آیا ما داریم عملاً کنسول‌های فیزیکی مثل ایکس باکس و پلی استیشن رو از معادله حذف میکنیم؟ من گیمر کژوال چرا باید $500 پول کنسول بدم؟
ببین، برای گیمرهای هاردکور که دنبال بازی‌های انحصاری و پردازش سنگین آفلاین هستن، کنسول‌ها هنوز جذابن. ولی برای بخش عظیمی از بازار، بله، هدف دقیقاً همینه. تلویزیون قرار تنها سخت افزار سرگرمی تو خونه باشه.
عجیبه.
تازه فقط برای گیمرها نیست. LG برای خوروهای ورزش هم امکانات توپی گذاشته تو سیستم عاملش. یه قابلیتی داره که در حالی که داری یه مسابقه بسکتبال رو میبینی، میتونی همزمان نتایج و صحنه‌های حساس دو تا بازی فوتبال رو هم تو پنجره‌های کوچیک رو همون صفحه دنبال کنی.
واو، بهشت عاشقان ورزش.
و جالب‌تر این که این امکانات فقط تو پرچم‌دارها نیست. حتی تو مدل‌های اقتصادی 20,000 روپیه‌ای، یعنی حدود $240 که برای بازار هند زدن، هم این هوش مصنوعی و امکانات حضور داره.
چه حرکت هوشمندانه‌ای! یه جورایی دارن هوش مصنوعی رو دموکراتیزه می‌کنن برای همه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این همه تکنولوژی که امروز بررسی کردیم داشته باشیم، بعد بگیم تلویزیون‌های 2026 LG چه اولد باشن چه مینی LED دیگه وسیله منفعال نیستن.
اصلاً اونا یه بوم نقاشی غول‌پیکر و هوشمندن.
دقیقاً، دستگاه‌هایی شدن که هم می‌بینن هم می‌شنون و پیش‌بینی می‌کنن تو چی می‌خوای. مرکز سرگرمی خونه کلاً داره باز تعریف میشه.
جمع‌بندی بی‌نقصی بود. الان دیگه رابطه کاربر و تلویزیون یه مکالمه دو طرف است.
عالی بود. خب، مثل همیشه برای حسن ختام این بررسی میخوام یه سوال فلسفی مطرح کنم که یکم ذهنت رو قلقلک بده. ما درباره قابلیت تشخیص صدا و کانسیرژ حرف زدیم. اینکه تلویزیون صدای خاص تو رو میشناسه، نور رو با سلیقه تو تنظیم میکنه و محتوایی رو میاره که الگوریتما میدونن فقط تو دوست داری. سوال من اینه: با این سطح افراطی از شخصی سازی، آیا ما داریم تجربه دست جمعی و نوستالژیک خانوادگی فیلم دیدن را از دست میدیم؟ وقتی این جعبه جادویی دقیقاً میدونه من چی میخوام، چطور میتونه با سلیقه متفاوت بقیه اعضای خانواده کنار بیاد؟ آیا این هوش مصنوعی داره ما را حتی روی مبل خونه خودمون هم تبدیل به جزیره های ایزوله میکنه؟ سوال من اینه. این موضوعیه که دوست دارم تو خلوت خودت بهش فکر کنی. سوال من اینه. بسیار خوب. ازت ممنونم که تا این لحظه با این بررسی عمیق همراه ما بودی و تو این هزارت توی پنل ها و پردازنده ها قدم زدی. یادت نره، اگر کنجکاو شدی و دوست داری مقالات جذاب دیگه ای در مورد آینده تکنولوژی بخونی، حتما یه سر به وبسایت مجله سایبر لایف بزن. دمت گرم که ما رو میشنوی، مراقب خودت باش و تا بررسی بعدی خدا نگهدار.